به این رشته پادکست خوش آمدید.
در این مجموعه با هم به درون روان ایرانی سفر می کنیم. نه از راه تاریخ یا سیاست، بلکه از راه روانکاوی. می خواهیم بفهمیم چرا ما ایرانی ها این گونه ایم. چرا بعضی الگوها را تکرار می کنیم و آیا راهی برای تغییر وجود دارد؟
هر قسمت یک لایه از این پرسش را باز می کند. از تروماهای تاریخی تا تربیت خانوادگی، از الگوهای جمعی تا ساختار سیاسی.
در این قسمت از جایی شروع می کنیم که شاید انتظار نداشتید. از تاریخ. نه برای روایت وقایع گذشته، بلکه برای فهمیدن اینکه چرا آن وقایع هنوز در ما زنده‌اند. آیا تا به حال به این رفتار عجیب روزمره‌مون دقت کرده اید؟ مثلا تو محل کار، رئیستون یک خواسته کاملا غیر منطقی و حتی توهین‌آمیز از شما داره. واکنش شما چیه؟
خب، معمولا آدم سعی میکنه یک جوری شرایط رو مدیریت کنه.
دقیقاً. در بیشتر مواقع در نهایت ادب لبخند میزنید، سر تکان میدید و میگید چشم. اما به محض اینکه از اتاق بیرون میایید، تو ذهنتون یا تو جمع همکاران او را تکه تکه میکنید.
آره، و جالب اینجاست که ما معمولاً این رفتار رو پای ادب یا میدونید مصلحت اندیشی و سیاست کاری میگذاریم.
درسته، اما اگر به شما بگم این لبخند مصلحتی و آن خشم پنهان اصلاً ربطی به سیاست کاری نداره، بلکه یک مکانیزم بقای 100 ساله است که از دل هولناکترین کشتارهای تاریخ بیرون اومده، چه میگید؟
سلام، به این کاوش عمیق خوش آمدید.
سلام، راستش موضوع امروز ما خیلی فراتر از چیزهایی که هر روز تو اخبار میشنویم.
100%.
ما امروز قراره به جای تحلیل‌های خسته کننده سیاسی و اقتصادی به تاریک‌ترین و پنهان‌ترین لایه‌های روان جمعی خودمون سفر کنیم. ما می‌خوایم بفهمیم چرا در برابر هر شکلی از قدرت، چه یک مأمور ساده، چه پدر خانواده و چه یک ساختار کلان، همزمان احساس تسلیم و میل به انتقام داریم.
و این بررسی رو مدیون یک منبع خیلی خاص هستیم.
بله، منبع راهنمای ما تو این بررسی مقاله بی‌نهایت خواندنی و تکان دهنده ای از عبدالرضا اژدری هست. این متن به ما نشون میده که تاریخ یک موزه خاک گرفته و پر از اشیای مرده نیست. تاریخ دقیقاً شبیه یک سیستم عامل نامرئیه.
یک نرم افزار که همین الان در پس زمینه ذهن من و شما در حال اجراست.
دقیقاً. نرم افزاری که تک تک واکنش های ما رو مدیریت میکنه.
ببینید، ماجرا حتی از یک سیستم عامل ساده هم پیچیده تره. ما با مفهومی روبرو هستیم که میتونیم اون رو تاریخ زیسته بنامیم. میدونید، رویدادهای تاریخی به ویژه آنهایی که با خشونت بی حد و مرز همراه بودند،
همان تحقیرهای جمعی و فروپاشی های ناگهانی.
بله، اینها هرگز تو گذشته متوقف نمیشن. آنها تبدیل به زخم هایی در روان جمعی میشن که شاید رویشان بسته بشه، اما هرگز به تمامی التیام پیدا نمی کنن.
پس این بحرانی که امروز باهاش درگیریم فقط مشکل مدیریت یا اقتصاد نیست.
اصلاً بحرانی که جامعه ما امروز با آن دست به گریبان است، قبل از اینکه یک بحران سیاسی یا اقتصادی باشه، یک بحران عمیق تمدنی و روانی است. روان جمعی ما در طول تاریخ دو گسست هولناک و ویرانگر رو تجربه کرده.
دو تا زلزله تاریخی.
دقیقاً. دو زلزله که ساختار ذهنی ما را در مواجهه با مفاهیمی مثل قانون، اقتدار و مسئولیت برای همیشه فلج کرده.
بسیار خوب. پس بیایید این سیستم عامد روانی رو کالبد شکافی کنیم. این اختلال از کجا شروع شد؟ اولین ویروسی که این ساختار ذهنی رو آلوده کرد، دقیقاً چه زمانی وارد شد و چه کرد؟
خب، برای ریشه یابی این زخم، باید برگردیم به قرن 7 میلادی، یعنی زمان فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و هجوم عراق.
صبر کنید. یعنی این نقطه شروع همه چیزه؟
بله، ببینید، ما اینجا اصلاً کاری به ارزیابی مذهبی یا ارزش‌گذاری سیاسی آن دوران نداریم. ما داریم از زاویه روانکاوی جمعی به یک تروما نگاه می‌کنیم. در آن زمان، ساختار ساسانی با وجود تمام فسادهای طبقاتی و ضعف‌های سال‌های پایانیش در ناخودآگاه جامعه نماد یک پدر محافظ بود.
یک جور اقتدار آشنا.
درسته. قانونی که در جامعه جریان داشت از درون خود آن فرهنگ جوشیده بود و ریشه در سنت‌ها و نیاکان داشت. فروپاشی این ساختار با یک حمله خارجی صرفاً عوض شدن یک پادشاه با یک خلیفه نبود.
پس چی بود؟
این رویداد در عمیق‌ترین لایه‌های روان به معنای فروپاشی اصل پدرانه بود. جامعه در یک مقیاس کلان تجربه هولناک یتیم شدن را از سر گذراند.
وای، یتیم شدن تاریخی.
بله، پس از آن رویداد، قانون دیگر یک میثاق درونی محترم و آشنا نبود، بلکه تبدیل شد به یک اجبار بیرونی، یک دستور تحمیلی از سوی فاتحی که زبان، منطق و جهانبینیش برای روان جمعی ما کاملاً بیگانه بود.
بگذارید این تصویر رو برای خودم و شما که دارید گوش میدید ملموس‌تر کنم. مثل این میمونه که شما تو یک خانواده زندگی میکنید که پدر خانواده با وجود همه سختگیری‌ها، نقص‌ها و ایرادهاش بالاخره پدر شماست. شما منطق او رو میشناسید و قوانین خانه براتون قابل درکه. اما ناگهان یک روز گروهی غریبه در خانه رو میشکنن، پدر رو از بین میبرن و غریبه‌ای با زبانی نامفهوم میگه: از امروز من سرپرست شما هستم و باید طبق قوانین من زندگی کنید.
چه تمثیل دقیقی.
در چنین وضعیت وحشتناکی شما برای اینکه زنده بمونید یک راه بیشتر ندارید. یاد میگیرید که در ظاهر لبخند بزنید، سر تکان بدید و اطاعت کنید. اما در باطن، در خلوت خودتون، تمام وجودتون پر میشه از خشم، احساس ناامنی مطلق و میل پنهان به انتقام.
این قیاس بی‌نظیره و شما دقیقاً دست گذاشتید روی نقطه تولد بزرگترین عارضه فرهنگی ما، یعنی شکاف عمیق و تاریخی میان ظاهر و باطن.
همان دروغ معروفی که همه ازش مینالند.
بله، ولی ریشه‌اش بقا بوده. وقتی آن ناپدری بیگانه، یعنی قدرت فاتح، قانون را با زور شمشیر دیکته می کنه، فرد در روان خودش می آموزد که اطاعت کردن نه از سر احترام و باور قلبی، بلکه فقط و فقط از روی ترس و مصلحت اندیشی است.
یعنی قانون دیگه مال ما نیست؟
دقیقاً. قانون دیگر چیزی نیست که شما بخوای ازش دفاع کنی. قانون تبدیل میشه به یک تله. تله‌ای که باید مراقب باشی توش نیافتی. و هنر واقعی اینه که بتونی با زیرکی آن را دور بزنی. در واقع تو این مقطع از تاریخ، روان جمعی ما یاد گرفت که برای محافظت از هویت واقعی و ارزش‌های درونیش باید به یک زندگی دوگانه تن بده.
عجیبه. این موضوع خیلی از رفتارهای امروز ما را توضیح میده. این که چرا ما اینقدر در دور زدن قوانین اداری یا راهنمایی و رانندگی مهارت داریم و حتی گاهی بهش افتخار هم میکنیم. انگار تو پس زمینه ذهنمون دور زدن قانون پیروزی بر یک دشمن پنهانه.
دقیقاً همینه. یک پیروزی کوچک در برابر آن ساختار تحمیلی.
اما میخوام کمی بحث رو به چالش بکشم. بالاخره هر جامعه‌ای حتی بعد از یک حمله ویرانگر به مرور زمان خودش رو با شرایط جدید تطبیق میده. آن ناپدری غریبه بعد از چند نسل بالاخره بخشی از واقعیت خانه میشه. پس چرا این زخم التیام پیدا نکرد؟ چه چیزی باعث شد این سیستم دفاعی دوگانه برای همیشه توی روان ما هک بشه؟
پرسش بسیار مهمیه. راستش جامعه داشت به کندی خودش رو ترمیم میکرد تا اینکه زلزله دوم رخ داد.
هجوم مغول به ایران.
بله، زلزله‌ای که دیگر فقط تصویر پدر رو مخدوش نکرد، بلکه کل روان آسیب دیده و دوپاره جامعه رو متلاشی کرد. هجوم مغول در قرن 13 میلادی. ببینید، وقتی تاریخ رو میخونیم، باید درک کنیم که حمله مغول اصلاً یک فتح نظامی به معنای کلاسیک کلمه نبود.
یعنی فقط برای کشورگشایی نیومده بودند؟
نه، مغول‌ها در ابتدا نیومده بودند که نظم جدیدی مستقر کنند، مالیات بگیرند یا حتی دین و ایدئولوژی خاصی را تحمیل کنند. ورود آنها تجسم خشونت اوریان، کور، بیمنطق و پیشبینی ناپذیر بود.
این همان بخشیه که آدم از خواندنش هم وحشت می‌کنه. مناره‌ها از جمجمه انسان‌ها و ویرانی کامل.
دقیقاً. وقتی مغول‌ها شهری مثل نیشابور را با خاک یکسان می‌کردند و برج‌هایی از جمجمه انسان‌ها می‌ساختند، این فقط یک تاکتیک جنگی برای ایجاد وحشت نبود. این یک پیام روانی هولناک بود که برای همیشه در ناخودآگاه ما هک شد.
چه پیام؟
اینکه هیچ قانونی وجود نداره. هیچ پناهی نیست. علت و معلولی در کار نیست. تنها چیزی که واقعیت داره، اراده بی قید و شرط و لحظه جلات هست.
پس در واقع، تجربه زیسته ما از مفهوم قدرت از اساس دگرگون شد. قدرت دیگر به معنای اداره کردن یا حتی سلطه نبود. قدرت دقیقاً مساوی شد با نابودی مطلق.
بله، و اینجاست که خطرناکترین اتفاق روانی رخ میده. وقتی خشونت تا این حد بی منطق و فراگیر میشه، روان انسان برای فرار از این وحشت غیرقابل هضم کاری عجیب میکنه.
چه کاری؟
آن قدرت سرکوبگر رو درونی میکنه. اجازه بدید این پدیده رو باز کنم. در ساختار روانی ما چیزی داریم که بهش وجدان میگیم. صدای درونی که درست و غلط رو به ما نشون میده. در یک جامعه سالم و باثبات، این وجدان جمعی مثل یک قطب نمای اخلاقی مهربان عمل میکنه.
همون صدایی که میگه کار درست رو انجام بده.
درسته. اما بعد از ترومای هولناک مغول، وجدان جمعی ما تبدیل شد به یک نیروی درونی قاتل، بدگمان و به شدت سرکوبگر. ما بهش میگیم شکلگیری فراخود تعقیبگر.
یعنی روان ما خودش شد جلاد خودش.
دقیقاً. روان ما از ترس آن ویرانی غیر قابل پیشبینی در دنیای بیرون یک جلاد درونی برای خودش ساخت. تا قبل از اینکه جلاد بیرونی ما رو بکشه، خودمون رو کنترل کنیم.
نتیجه چی شد؟
نتیجه این شد که هر بار شما میخواید فردیت خودتون رو ابراز کنید، مستقل بشید یا در برابر ظلمی بایستید، پیشاپیش با یک هراس فلج کننده روبرو میشید. این صدای درونی آسیب دیده به جای راهنمایی شما را سرکوب می کند تا صرفاً زنده بمانید.
آهان، صبر کنید. من باید اینجا کمی با این ایده کلنجار برم. درک این موضوع واقعاً سنگینه. آیا شما دارید میگید که وقتی من نوعی امروز تو محیط کارم نمیتونم یک حد و مرز ساده برای مدیرم تعیین کنم و حرفم رو قاطعانه بزنم، این به خاطر چنگیزخان مغول است؟
خب شاید به نظر عجیب بیاد، ولی
یعنی ترس از شمشیر مغول بعد از صدها سال هنوز تو ژن منه؟ یا اینکه این فقط یک عادت فرهنگی مخربه که ما حاضر نیستیم درکش کنیم؟
سؤال بسیار هوشمندانه ایه. ببینید، ما از انتقال ژنتیکی خاطرات صحبت نمی کنیم. ما از انتقال الگوهای بقا حرف می زنیم.
الگوهای بقا.
بله، نسلی که زیر تیغ مغول بود، یاد گرفت که هر گونه ابراز وجود، استقلال یا ایستادگی مساوی است با مرگ حتمی. این نسل، این استراتژی بقا را از طریق تربیت، قصه ها، ضرب المثل ها و ساختار خانواده به نسل بعدی منتقل کرد. نسل بعدی هم به نسل بعد.
آهان، جمله هایی مثل آهسته برو، آهسته بیا که گربه شاخت نزنه.
دقیقاً. یا دیوار موش داره، موش هم گوش داره. اینها فقط ضرب المثل نیستند. اینها کدهای برنامه نویسی شده ی همان سیستم عاملی هستند که اول برنامه گفتیم. این رفتار به یک غریزه فرهنگی تبدیل شد. ما قبل از اینکه قدرت بیرونی بخواد ما رو سرکوب کنه، خودمون در درون خودمون رو سانسور و سرکوب می‌کنیم، چون آن جلاد را درونی کرده ایم.
این واقعا تکان دهنده است. میدونید ما کار مستبد را برایش راحت کردیم، چون نگهبان زندان خودمون شدیم. اما سؤالی که ذهن من رو درگیر میکنه اینه که یک جامعه وقتی هم در بیرون تحت فشار یک استبداد خونریز است و هم در درون یک وجدان سرکوبگر داره، چطور زیر این فشار منگنوار متلاشی نشده؟
سوال خیلی خوبیه.
چطور تا امروز به عنوان یک فرهنگ زنده موندیم؟
چون روان جمعی ما برای جلوگیری از فروپاشی کامل مکانیزم‌های دفاعی بی نهایت پیچیده و خلاقانه ای تولید کرد. وقتی شمشیر کارساز نیست، ذهن انسان به سلاح‌های دیگری متوسل میشه. استراتژی اول پناه بردن به طنز و هج بود.
همان کاری که عبید زاکانی می کرد.
بله، به تاریخ ادبیات ما نگاه کنید. به ظهور طنزپردازانی مثل عبید زاکانی در یکی از تاریک‌ترین و پرآشوب‌ترین دوران‌های تاریخ. وقتی قدرت در عالم واقعیت شکست ناپذیر و بی‌رحم به نظر می‌رسه، جامعه از طریق خندیدن به آن در عالم خیال و نمادین قدرت را تحقیر می‌کند.
پس جوک ساختن درباره حاکمان خونریز یا فجایع بزرگ فقط برای سرگرمی نیست.
اصلاً این شورش پنهانی انسان درماندهی هست که میخواد بگه تو میتونی جسم من رو نابود کنی، اما من تو ذهنم تو را به یک کاریکاتور مضحک و حقیر تبدیل میکنم تا ازت نترسم.
چقدر آشنا. این دقیقاً همان کاریه که ما امروز تو شبکه‌های اجتماعی میکنیم. چند دقیقه بعد از هر فاجعه ملی، سیل جوک‌ها و میم‌های تلخ فضای مجازی رو پر می‌کنه. خیلی‌ها میگن این نشانه بی‌حسی جامعه است.
بله، خیلی‌ها نقد می‌کنن.
اما با توضیحات شما، اینها در واقع زره روانی ما هستند. ما می‌خندیم تا از شدت استراب و احساس ناتوانی متلاشی نشیم. این یک مسکن تاریخی است. دقیقاً.
و استراتژی دوم که حتی شگفت‌انگیزتره، پدیده فارسی سازی و نفوذ نرم بود. روان ایرانی وقتی متوجه شد که نمیتونه فاتحان رو توی میدان جنگ شکست بده، تصمیم گرفت آنها را در دستگاه دیوان سالاری و فرهنگ خود غرق کنه.
همان نفوذ فرهنگی.
بله. از حضور برمکیان در دربار خلفای عباسی بگیرید تا شاهکار فردوسی در زنده نگه داشتن زبان مادری. اوج این استراتژی در مواجهه با مغول‌ها بود. حاکمان مغول که روزی برای نابودی کامل آمده بودند، دو سه نسل بعد مسلمان شدند، فارسی حرف زدند، حامی نقاشی و مینیاتور شدند، ایرانی شدند و نام‌های ایرانی برای فرزندانشان انتخاب کردند.
این پیروزی خیره کننده فرهنگ بر شمشیر بود. ما فاتحانمون را از درون بریدیم.
کاملا درسته. اما و این امای بسیار بزرگ و تلخیه، این بقا به هیچ وجه بدون هزینه نبود.
چه هزینه‌ای؟ تا اینجای داستان که به نظر میرسه ما مثل یک ویروس هوشمند سیستم دشمن را هک کردیم و خیلی هم موفق بودیم.
بله، ما سیستم آنها را هک کردیم. اما تو این فرایند خودمون هم تغییر ماهیت دادیم. هزینه این استراتژی پنهانکاری و نفوذ تثبیت یک چرخه روانی بسیار مخرب در تار و پود روابط اجتماعی ما بود.
چرخه مخرب منظورتون چیه؟
ببینید، وقتی شما قرنها تو فضای زندگی می کنید که معادلات قدرت در آن همیشه بر مبنای تسلیم مطلق یا نابودی تعریف می شه، مفهوم برابری از بین میره. جامعه تو یک نوسان دائمی بین دو قطب گیر میافته.
کدام قطب ها؟
از یک طرف فرد خودش رو یک قربانی کاملا درمانده و بی اختیار میبینه و با مظلوم نمایی از خودش سلب مسئولیت میکنه. اما از طرف دیگر همین قربانی مظلوم به محض اینکه به ذره‌ای تأکید میکنم حتی ذره‌ای قدرت دست پیدا کنه، تمام آن خشم فروخورده تاریخیش را بر سر ضعیفتر از خودش خالی میکنه و تبدیل میشه به یک جلاد خرد.
وای، این همون چرخه ی سادومازوخیستی معروفیه که روانشناس ها میگن. دقیقاً.
در زبان ساده تر، معنایش اینه که ما یادمون رفته چطور با دیگران رابطه ی افقی و برابر داشته باشیم. نگاه ما همیشه عمودیه. یا به یک بالا دستی التماس میکنیم یا یک پایین دستی رو له میکنیم.
این تحلیل مثل یک سیگاری آدم رو بیدار میکنه. یعنی این همان کارمندیه که از صبح تا ظهر تو اداره تحقیرهای مدیرش رو با لبخند و تملق میپذیره، اما وقتی عصر به خانه برمیگرده تبدیل میشه به یک دیکتاتور تمام عیار برای همسر و فرزندانش.
بله بله.
یا همان شهروندی که از بیقانونی در سطح کلان کشور شکایت داره، اما پشت فرمان ماشینش تو یک ترافیک ساده حق تقدم دیگری رو نادیده میگیره و خودش هم به همان قواعدی که از نبودشان شکایت میکنه پایبند نمیمونه.
دقیقاً همینه.
ما مدام در حال انتقام گرفتن از همدیگه هستیم، چون زورمون به آن قدرت اصلی نمیرسه. قربانی دیروز تو اولین فرصت جلاد امروز میشه.
شما دقیقاً هسته پنهان این بحران رو توصیف کردید. تو زیر لایه این رفتار یک تنش عمیق نهفته است. تنشی میان میل به طغیان و احساس شرم. میان خشم فروخورده و ترس از تنبیه.
که انگار همان دعوای باستانی با پدر مستبد شده.
درسته. ما در ناخودآگاه خودمون هنوز درگیر یک دعوای تاریخی با آن پدر مستبد یا آن قانون بیگانه هستیم. به جای اینکه بزرگ بشیم و خودمون قانونگذار منصفی برای زندگی خودمون باشیم، ترجیح میدیم قوانین رو بشکنیم، اما فقط در خفا. و وقتی خودمون در جایگاه قدرت قرار میگیریم، دقیقاً نقش همان مستبدی رو بازی میکنیم که ازش متنفر بودیم. این باز تولید فاجعه است.
بسیار خوب. حالا که این چرخه وحشتناک رو درک کردیم، سوال مهمتری پیش میاد. چرا ما امروز با وجود این همه ادعای روشنفکری، با وجود گسترش ارتباطات و دسترسی به اطلاعات نمیتونیم از این الگو خارج بشیم؟ چه چیزی ما رو تو این چرخه نگه داشته؟
پاسخ این سوال در مفهومی نهفته است که میتونیم آن را نابالغی خودخواسته بنامیم.
نابالغی خودخواسته.
بله، بلوغ روانی به چه معناست؟ بلوغ یعنی استقلال رأی و پذیرش تمام و کمال مسئولیت انتخاب‌ها. اما در روان جمعی ما، به دلیل همان تروماهایی که بررسی کردیم، مفهوم استقلال و مسئولیت در ناخودآگاه با خطر تک تک شدن و هجوم مغول گره خورده.
یعنی استقلال ترسناکه؟
بله، و به همین دلیل ناخودآگاه ترجیح میده در وضعیت کودکی باقی بمونیم.
آهان، یعنی میگید ما آگاهانه انتخاب کردیم که نابالغ و وابسته بمونیم؟
در سطح خودآگاه نه. ما مدام شعار آزادی و استقلال میدیم. اما در ناخودآگاه بله. این یک مکانیزم دفاعی برای فرار از اضطراب آزادیه. ما ترجیح میدیم همیشه یک نفر دیگر بیاد و برای ما تکلیف تعیین کنه.
یک منجی.
بله، یک ناجی آسمانی، یک رهبر کاریزماتیک، یک دیکتاتور مقتدر یا حتی یک قدرت خارجی.
چرا آخه؟ چرا باید چنین چیزی بخوایم؟
چون اگر آن قدرت بیرونی تصمیم بگیره و اشتباه کنه، که معمولاً هم میکنه، ما میتونیم در نقش امن و راحت قربانی مظلوم باقی بمونیم. میتونیم در خلوت قور بزنیم، جوک بسازیم و هیچ مسئولیتی در قبال سرنوشتمون گردن نگیریم. این وضعیت باعث شده تا ما در یک برزخ همیشگی، در یک زندگی معلق گیر بیفتیم.
زندگی معلق.
بله، ما نه کاملاً آن چیزی هستیم که در ظاهر مطیع خودمون نشون میدیم و نه هرگز جرأت میکنیم آن چیزی باشیم که در باطن آرزوش رو داریم.
زندگی معلق. این توصیف واقعاً قلب آدم رو فشرده میکنه. انگار ما عمرمون رو تو سالن انتظار تاریخ تلف کردیم، منتظر قطاری که هیچ وقت قرار نیست بیاد. خب، رسیدیم به حیاتی ترین بخش ماجرا. راه خروج کجاست؟ آیا باید کلن گذشته و تاریخمون رو انکار کنیم و دور بریزیم؟ یا راه حل در یک شورش همه جانبه کور و خشمگینانه علیه هر نوع قاعده‌ای هست؟
نه، ببینید، نه انکار گذشته کارسازه و نه شورش کور.
پس چی؟
هر دوی اینها صرفاً واکنش‌های عصبی هستند که دوباره ما رو به همان چرخه قبلی برمیگردونن. شما با شورش کور فقط جای جلاد و قربانی رو عوض می‌کنید. تنها راه خروج از این هزار توی تاریخی، فرایندی بسیار سخت، دردناک، اما ضروریه که روانکاوان به آن سوگواری میگن.
راستش این کلمه کمی انتزاعی به نظر میرسه. یعنی چی کار کنیم؟ بشینیم و برای ویرانی نیشابور به دست مغول‌ها گریه کنیم تا روانمون پاک بشه؟
نه، اصلاً. سوگواری در اینجا به معنای غرق شدن در اندوه یا سیاه پوشیدن نیست. سوگواری در روانکاوی یک عمل به شدت شجاعانه، فعالانه و یک جراحی دقیق روی روان خودمونه.
میشه بیشتر بازش کنید؟
سوگواری یعنی متوقف کردن چرخه انکار. یعنی من شجاعت این رو داشته باشم که در آینه نگاه کنم و بپذیرم که این الگوهای رفتاری مخرب، این دروغها، این تملق گفتنها و خشمهای پنهان بخشی از من شدند. یعنی بپذیرم که اینها واکنش‌های روانی نیاکان من برای بقا بودند و به من ارث رسیدند. اما، و این نکته رهایی ماست.
این که ما دیگر تو گذشته نیستیم.
دقیقاً. من امروز دیگر زیر شمشیر مغول زندگی نمی کنم. من دیگر نیازی ندارم آن الگوهای بقا را باز تولید کنم. سوگواری یعنی گذار از آن کودکی مطیع به یک بلوغ فکری. تو این بلوغ قانون دیگر یک دشمن بیرونی نیست که باید ازش فرار کرد، بلکه یک الزام درونی برای یک همزیستی متمدنانه است.
میخوام این مفهوم سوگواری و بلوغ رو بیارم تو زمین واقعیت. اگر درست فهمیده باشم، سوگواری در زندگی روزمره یعنی اینکه دفعه بعد که در محیط کار با یک خواسته غیر منطقی از طرف مدیرم روبرو شدم، به جای اینکه لبخند بزنم، چشم بگم و بعد در پنهان پروژه رو خراب کنم یا پشت سرش بدگویی کنم، این چرخه رو متوقف کنم.
بله، این همون جراحیه.
یعنی آن ترس باستانی از قدرت رو در درونم تشخیص بدم، ازش عبور کنم و با لحنی محترمانه اما قاطعانه بگم من متوجه خواسته شما هستم. اما انجام این کار با این شرایط امکان پذیر نیست و این دلایل منه. یعنی من جایگاه برابر خودم رو طلب کنم بدون ترس از کشته شدن و بدون میل به کشتن طرف مقابل.
این درخشان ترین مثالی بود که می توانستید بزنید. بله، دقیقاً همینه. این کار در ابتدا وحشتناک به نظر می رسه، چون آن جلاد درونی فریاد می زنه ساکت شو و یعنی نابود می شی. اما وقتی شما آن حرف را می زنید و جهان به پایان نمی رسه، شما یک قدم به بلوغ نزدیک شده اید.
چقدر رهایی بخش.
بله، این یعنی دست کشیدن از نقش راحت، اما حقارت بار قربانی بودن و پذیرش بار سنگین مسئولیت پذیری. اینجاست که آن صدای سرکوبگر درونی بالاخره آرام میگیره و جای خودش رو به یک وجدان بالغ و سازنده میده.
چه سفر فکری بی‌نظیر و البته تکان دهنده‌ای بود. پس اگر بخوام همه این مفاهیم عمیق رو برای شما، شمایی که همین الان دارید توی ماشین، توی خانه یا در حال پیاده روی به این کلمات گوش میدید، خلاصه کنم، باید بگم ما نمیتونیم منتظر یک معجزه بیرونی برای تغییر جامعه باشیم. هیچ ناجی سوار بر اسب سفیدی در راه نیست.
کاملا درسته.
رستگاری جمعی ما دقیقاً میوه بلوغ روانی تک تک ماست. تا زمانی که ما در درون ذهنمون با آن جلاد درونی و آن قربانی همیشه شاکی صلح نکنیم و آنها را خلع سلاح نکنیم، هیچ ساختار سیاسی یا بیرونی نمیتونه ما رو نجات بده. آزادی واقعی پیش از آن که در خیابان‌ها رخ بده، در ذهن‌های ما اتفاق می‌افته. با شکستن این چرخه سادومازوخیستی و با یک پارچه کردن دوباره ظاهر و باطن ما.
امیدوارم این گفتگو کمکی به این آگاهی کرده باشه.
حتما همینطوره. خب، وقت ما رو به پایانه. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، می‌خوام شما رو با این چالش ذهنی تنها بگذارم. چالشی که شاید نگاه شما رو به رفتارهای روزمرتون تغییر بده. فردا یا اصلاً همین امروز، دفعه بعد که تو محیط کار، تو ترافیک یا حتی در میان خانواده در برابر یک خواسته غیر منطقی سرخم کردید و لبخند زدید، اما به جای اعتراض صریح تو دلتون به آن شخص خندیدید و نقشه کشیدید که چطور دورش بزنید، فقط یک لحظه مکث کنید. در آن سکوت کوتاه از خودتون بپرسید آیا این واقعاً شمایید که دارید یک مصلحت اندیشی هوشمندانه برای حفظ شغلتون میکنید؟ یا این روح وحشت زده ی نیاکان شماست که هنوز پس از گذشت قرنها از سایه شمشیر مغول می ترسه و جرأت بالغ شدن نداره؟ تا کاوش عمیق بعدی.